صفحه 388 مجلسی در باغ شاه. در پی افکار آزادیخواهانه مردم و جلساتی که علما به عنوان حوزه اسلامیه و یا انجمن علمی اتحادیه در خانه یکدیگر برپا می کردند و به دنبال شبنامه هایی که در تمام شهر منتشر شده بود، عین الدوله به فکر دسیسه‌ای برای خاموش کردن مردم افتاد. به همین خاطر شاه را باغ فرستاد و عده‌ای از رجال درباری و دولتی را برای تشکیل جلسه‌ای به دربار فراخواند و به آنها گفت که آیا دستخط شاه مبنی بر تأسیس عدالتخانه را اجرا کنیم و یا اینکه بر عدم اجرای آن پافشاری کرده مردم را کاملا از تأسیس عدالتخانه مأیوس نماییم. احتشام السلطنه که مردی متدین بود و مدتی مقام سفیری و وزیر مختاری را به عهده داشت، نسبت به پیشنهاد عین الدوله به اعتراض برخاست و گفت صلاح دولت بر اجرای دستخط است. چه اگر دستخط اعلیحضرت را اجرا ندارید، دیگر ملت اعتماد به قول و دستخط شاه نمی کنند. و در جواب امیر بهادر که می گفت با اجرای عدالتخانه پسر پادشاه با بقال مساوی خواهد شد افسود، جناب وزیر دربار دیگر بس است، دقل تا کی، ظلم تا چه وقت، مردم را ذلیل و رعیت را به چه اندازه فقیر می خواهید، دخل و جمع مال حدی دارد، خوب است قدری به حال رعیت رحم کنید، ملت را با دولت طرف نکنید، رعیت را از شاه دلخور نخواهید، علما و روحانیون را دشمن شاه قرار ندهید. پارقی به نقل از تاریخ بیداری ایرانیان، صفحه 382 و 384 ادامه متن. با این همه امیر بهادر اظهار داشت که من تا جان در بدن دارم از اجرای عدالتخانه ممانعت خواهم کرد. و به این ترتیب با پافشاری امیر بهادر و دو تن از رجال دیگر به نام حاجب الدوله و ناصر الملک اجرای دستخط شاه با ممانعت روبرو گردید و احتشام السلطنه نیز به عنوان مأموریت به سرحد ایران و عثمانی فرستاده شد. مردم پس از مدتی انتظار وقتی دیدند که از طرف دولت نسبت به تأسیس عدالتخانه هیچ اقدامی نشد، به علما و روحانیون پناه آوردند و با درج شبنامه‌ای به علما اظهار داشتند. خطابه مردم به آقایان: ای رؤسای دین و پیشوایان مسلمین، عرض و استدعای عموم ما بیچارگان و ستم دیدگان اهالی و سکنه تهران از سلسله طلاب و سایر طبقات و اصناف، حضور مبارک رؤسای روحانی و پیشوایان دینی، حجج الاسلام و علمای اعلام، متع الله المسلمین به طول بقائهم، آنکه تمام اعضا و جوارح در مملکت بدن، خادم و کارگزار اعضای رئیسه هستند. رفع مضرات و جلب خیرات به واسطه این اعضا و جوارح هست که به حکم رؤسا این کارکنان بدن در نفع و ضرر و خیر و شر متحرک هستند. قوام و دوام و ثبات این مملکت را به قدر المقدور و الاستطاعه برقرار دارند و همچنین شما پیشوایان دین مبین راهنمای منهاج شرع و آیین هستید. چشم ملت بر اقدامات حسنه شما آقایان است که این بوستان شریعت مطهره را که خار و خاشاک اختلاف فرا گرفته، ریاحین و اشجار آن از بروزات جور و اعتصاف اهل ظلم و طغیان از تراوت و ثمر افتاده، انقریب اسم بیرسم دین و آیین از میان برخواسته، بازار عدل و داد که اصل اساس شرع قویم و اصل بنیاد طریق مستقیم است کاسد و اخلاق و طبایع اسلامیان به طوری فاسد بشود که جز به غزوات احمد مختار و به حملات حیدر کرار اصلاح نشود. حرق دما را عزمی نماند و سبی نساء را مقداری نباشد. نهب و قارت اموال به تطاول خائنین جهان رواج گیرد و اختلاف امور ملک و ملت به دست بلهوسان خودپرست نفس پسند آشکارتر گردد. اگر به وساوس شیطانی و تخیلات نفسانی بعضی مردمان با غرض و مرض خرابی مملکت را به طبقه اهل علم و علما نسبت می دادند و آنان را موجب عدم پیشرفت ترقی و اجرای قوانین عدل و نسبت می شمردند، به حمدالله رفع این اشتباه از این راه شد و در موقع امتحان که یکرم الرجل و اویهان بر عارف و عامی واضح گردید که در این اقدامات حسنه شما آقایان ازام اول طبقه که در اقدام و خدمتگزاری جانفشانی کردند و خواهان قوانین عدل و داد مقرره در دین مقدس احمدی و مساوات و مواسات مؤسسه در آیین محمدی شدند، این سلسله بودند که افتخار مهاجرت و مجاهدت فی سبیل الله را اختیار و شرف خود قرار داده. در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم شب و روز المستقاص و بکه یا صاحب از زمان گویان در طریق دادخواهی پویان بودند و ما رعایا و بیچارگان تعصیب آنها کرده بعد که غرض را نوعی دانسته آسایش عموم را مقصود و ملحوظ شما آقایان دیده به قدر الاستطاعه در همراهی حاضر شده چه گفتید که نکردیم؟ چه خواستید که امتناع نمودیم؟ تا کم کم پرده از روی کار برداشته شد و بعقیده مردم خودبین با غرض شوخی به جدی و اصل مطلب به عرض آستان مبارک ملوکان رسید و رفع اشتباه خاطر معدلت مظاهر گردید که غرض ثبات و دوام دولت است، نه معارض و ضدیت. مقصود دعای وجود مسعود خسروانه است به اجرای قوانین معدلت و آبادی مملکت، نه مجادله و خصومت. روسیاهی خائنان دولت ظاهر و اغراض نفسانی مفسدین ملک و ملت آشکار گردید که آنهایی که خود را از هواخواهان سلطنت می شمردند اولین دشمن جان و نخستین خصم قوی پنجه شخص سلطان هستند. اسم خود را بهانه کامرانی خیش قرار داده، بستگی و نوکری دولت را مایه ثروت و احتشام خود نموده، از مراسم رسومات عدالت و افتتاح معدلت خانه چون دیو رجیم از کلمه مبارک لا حول گریزان و در هراسند. بلی، اگر قوانین اسلام به میان آمد، هر یک از این نفس پرستان در اندک زمانی دارای دولت بیشمار و صاحب ضیاء و عقار نخواهند شد. تا القای شبهات نمایند و خاطر مبارک شاهانه را به دسایس و مفتریات نیالایند، نمی توانند به مقصود رسید، بلکه از مقصود باز می مانند. حیله و نیرنگ به هم آمیخت و طرح نوعی برانگیخته. به خیال خود حیله کردند و صرفه بردند. اسکات شما آقایان و اصرار و الجای ما بیچارگان در صدور دستخط ملوکانه بر انجام مقاصد و تقبیل و القای شبهه بر اذهان صافی شما پیشوایان که جز خیرخواهی عموم مردم در نظر نداشتید و ندارید، بدان گونه نمودند که دستخط ملوکانه شرف صدور یافته و حاجات شما به خوبی و خوشی برآمده، اگرچه بعضی از مردمان مجرب و نفوس محذب که همه وقت آثار را از مؤثر شناختند، اظهار داشتند که به این حیله‌های بیان آشکار دست از کار کشیدن نشاید، که هرگز از گرگ آدمی خوار رسم رحم و شبانی نیاید. نماز گربه عابد برای گرفتن موش است و الا در خاطرش جز تصور طعمه هرچه هست فراموش است. مکرر عرض شد تا دست تطاول این گرگ سیرتان آدمی صورت در قبض و بست مملکت مبسوط است و اجرای مصداق دستخط مبارک که حاکی از نیت پاک ملوکانه است، بیمیل این دزدان منوط و مربوط است، از حیز امکان خارج، بلکه محقق البطلان است. چرا که این سرایای ملت بیچاره را در مقابل خیالات نفسانه خود جزء ترانه و این حکایات جانسوز یک مش رعیت فلک زده آواره را مثل افسانه پندارند، هیچ غرض از صدور این دستخط ندارند مگر اینکه وقتی را فرصت شمارند و بعضی از اسکات خلق حیله آغازند، بلکه بتوانند در میان علما و آقایان سنگ تفرقه نفاق اندازند تا برخر خود سوار شده و این یک مش فقیر بیچارگان گرسنه را در جلوی مرکب کامرانی و شهوت پرستی خود پیاده بدوانند و از اموال ما بیچارگان که دارای روح و حیات و جان و مال نیستیم باغ و عمارت بسازند. هرچه داد زدیم نشنیدید، بلکه در جواب فرمودید قول سلطان تالی امر یزدان است و دستخط شاهان قویم البنیان و لازم الاذعان. چگونه می شود از مستر منی سلطنت کبرا امری صادر و به امضای صدارت عظما برسد و قراری داده شود که به اجرا نرسد؟ چون کمال امیدواری و اطمینان به فطرت سلیم و نیت خالص اعلی حضرت همایون داشته و داریم که قلباً مایل به نفوذ قوانین شرع و عدل و داد هستند، از صمیم قلب تشکرات فائقه را در حرم محترم امامزاده واجب و تعظیم نمودیم. با کمال شوق و شعف قلبی و اطمینان خاطر پای کوبان و دستفشان به منازل خود مراجعت کرده همی خواندیم حاجت ما برآمده. با نهایت میل و دلبستگی به افتتاح مجلس عدالت تصور نمودیم بعد از رفع خستگی به این نعمت عظما نائل خواهیم شد. هر وقت خدمت شما آقا رسیدیم و عرض کردیم جوابی شنیدیم. یک روز فرمودید حضرت اتابک کسالت دارد. روز دیگر به نقاهت وجود مبارک شاهانه متعذر شدید. گاهی امورات مهمه دولتی را پیش آوردید، به مذاکرات و شورا برگزار کردید تا به خوبی بر تمام مردم معلوم شد نتیجه آن اقدامات و تضررات ازدیاد لجاجت گردید و معنی بلا یزید و ظالمین الاخصارا در وجود آنان مکشوف تمام آفاق شد. گوشتنان را به قیمت جان رسانده، برادران و خواهران ما در قوچان و سیستان به همسایگان که قصد مال و جانمان دارند فروختند و مال و منال اندوخته بر ظلم و جور افسودند. آنچه از دستشان برآمد نمودند، علا رؤوس الاشهاد عنابکم مستحسئون گفتند و شنیدید بر ما بیچارگان به سخره خندیدند. آخر آقایان دین و پیشوایان آیین، مگر خداوند شرف و ناموس را در اروپا از برای زنار و ناقوس آفریده؟ باید این یک مشت مسلمان دستخوش هوا و هوس نفس پرستان باشند؟ در اول عرض شد اعضا و جواره خدمه اعضای رئیس هستند و حفظ حراست شما آقایان که در مملکت اسلام به منزله اعضای رئیس هستید بسته به وجود ما بیچارگان است. اگر در ما قوه و توان باشد و صلاحیت کارگزاری داشته باشیم که بتوانیم رفع مضرات بکنیم، شماها می توانید آسوده بمانید. اگر در وقتی در اعضای استرخا و علتی عارض شد که به کلی از حرکت افتادند، بی خادم و کارگر می مانند، آن وقت اول کسی که دستخوش این هواپرستان و پایمال ستم و ظلم این ظالمان شوند، شما خواهید بود، و هرچه به آواز بلند و استغاثه حل من ناصر بگویید، یار و معین نخواهید دید. تا زود است باید چاره کرد. انتها. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، جلد 2، صفحه 387 تا 390، ادامه متن. با نوشتن این مقالات از طرف مردم، آقایان اقدام به اجرای دستخط شاه نمودند، و آقای طباطبایی نامه ای بدین مضمون به عین الدوله نوشت. صورت مکتوب آقای طباطبایی به عین الدوله. کو آن همه راز عهد و پیمان؟ مسلم است از خرابی این مملکت و استیصال این مردم و خطراتی که این صفحه را احاطه نموده است خوب مطلعید و هم بدیهی است و می دانید اصلاح تمام اینها منحصر است به تأسیس مجلس و اتحاد دولت و ملت و رجال دولت با علما. عجب در این است که مرض را شناخت و طریق علاج هم معلوم اقدام نمی فرمایید. این اصلاحات امن قریب واقع خواهد شد، لیکن ما می خواهیم به دست پادشاه و اتابک خودمان باشد، نه به دست روس و انگلیس و عثمانی. ما نمی خواهیم در صفحات تاریخ بنویسند دولت به مظفرالدین شاه منقرض و ایران در عهد آن پادشاه برباد رفته، شیعه از آن زمان ذلیل و خوار شدند. خطر نزدیک و وقت مضیق و حال ایران حال مریض مشرف به موت است. احتمال بر ضعیف در علاج چنین مریض آیا مسامح رواست و یا علاج را به تأخیر انداختن سزاوار است؟ به خداوند متعال و به جمیع انبیا و اولیا قسم، به اندکی مسامحه و تأخیر ایران می رود. لله الحمد، حضرت والا مسلمان و برخلاف سابقین معتقد به شرع و روز جزا هستید. ملاحظه فرمایید این طور که شد جوابی برای امیرالمؤمنین علیه السلام دارید که بفرمایند دولت شیعه من منحصر به ایران بود، ایران را چرا به باد داده دولت شیعه را منقرض نمودی؟ من اگر جسارت کرد و بکنم معذورم، زیرا که ایران وطن من است، اعتبارات من در این مملکت است، خدمت من به اسلام در این محل است، عزت من، عنوان من تمام بسته به این دولت است. میبینم این مملکت به دست اجانب میافتد و تمام شؤونات و اعتبارات من میرود. پس تا نفس دارم در نگهداری این مملکت میکوشم، بلکه هنگام لزوم جان را در راه این کار خواهم گذاشت. سید الشهدا علیه السلام برای بقاء طایفه شیعه از جان و اولاد و عشیره و عیال گذشت. شهادت آن بزرگوار اگر نبود از شیعه اسمی نمی ماند. سزاوار است به رایگان این مملکت را به جنگ اجانب انداخته این یک مش شیعه را ضعیف و خوار و ذلیل نمایید. امروز باید اغراض شخصی را کنار گذارده محض خدا و ابقای این مذهب جان نثاری کرد و خیال نکرد این کار چرا به اسم فلان و فلان انجام گیرد. وقت تنگ و مطلب مهم است. وقت این خیالات نیست. من حاضرم در این راه از همه چیز بگذرم. شأن و اعتبار را کنار گذارده انجام این کار را اگر موقوف باشد به اینکه در دولت منزل حضرت والا کفش برداری و دربانی کنم حاضرم برای ملت و رفع ظلم. حضرت والا را به خدا و رسول صلی الله و صدیقه طاهره و ائمه خدا قسم می دهم بریزید آنچه در دامان است. این مملکت و این مردم را اسیر روس و انگلیس و عثمانی نفرمایید. عهد چه شد؟ قرآن چه؟ عهد ما برای این کار یعنی تأسیس مجلس بود و الا ما به او اشتراک نداشتیم. مختصرا اقدام در این کار فرمودید. ما هم حاضر و همراهیم. اقدام نفرمودید. یک تنه اقدام خواهم کرد، یا انجام مقصود یا مردن. از هیچ پروا ندارم، زیرا اول از جان گذشتم، بعد اقدام نمودم. چیزی از عمر من باقی نمانده و از چیزی محظوظ نمی شدم. پس حظم اقدام به این کار و منتهی آمالم انجام این کار است. با جان دادن در این راه که مایه آمرزش و افتخار خود و اخلافم است، این کار را بلند و اسمی برای خود در صفحه روزگار باقی می گذارم. این کار اگر صورت نگیرد بر ما لعن خواهند کرد، چنان که ما به اسلافمان خوب نمی گوییم. باز عاجزانه التماس می کنم هرچه زودتر این کار را انجام دهید. تأخیر این کار ولو یک روز هم باشد اثر سم قاتل را دارد. فعلا دفع شر عثمانی نمی شود مگر به این مجلس و اتحاد ملت و دولت و رجال دولت و علما. نتایج حسنه دیگر محتاج بیان است. فعلا بیش از این مصدق نمی شوم و سلام. پاورقی تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، جلد 2، صفحات 390 و 391، ادامه متن. عین‌الدوله پس از دریافت نامه آقای طباطبایی به دلیل اشتباهی که در خواندن نامه داشت و عبارت اقدام نفرمودید یک تن اقدام خواهم کرد را اقدام نفرمودید یک شنبه اقدام خواهم کرد خواند، هول و هراس عجیبی در دلش افتاد. از این رو تعدادی از سوار نظامانی را که خارج از شهر بودند به داخل شهر فرستاد و تمام نقاط حساس آنجا را تحت نظر گرفت. از طرفی شاه را به هراس افکندند که مردم قصد جان شما را دارند و اگر کسی برای عریضه نزدیک کالسکه شاه می آمد او را از کالسکه دور می کردند که این شخص دشمن شاه است. عین‌الدوله نیز پیام های مکرری مبنی بر وعد و وعید و تهدید برای آقای طباطبایی می فرستاد و در تمام شهر هم افتاده بود که یک شنبه روز جهاد است و با اینکه یک شنبه جهادی صورت نگرفت اما مردم شجاعت بیشتری برای مقابله به دست آورده بودند. و از سوی صدر اعظم پادشاه نیز بیمی از ملت بر دلش افتاده بود. در این هنگام فرمان فرما که از کرمانشاه مأمور حکومت کرمان گردید، خواست در راه به بهانه‌ای وارد تهران شود، اما عین‌الدوله این اجازه را به او نداد و او ناچار وارد خطه کرمان شد و در رفسنجان که در 3 کیلومتری کرمان قرار داشت، چند روزی توقف نمود. محمد رضا مجتهد کرمانی که مدتی تبعید و نفی بلد شده بود، با اینکه می‌دانست فرمان فرما به آن خطه آمده، نبدیدن او رفت، و نه عریضه نزد وی فرستاد. به همین دلیل فرمان فرما رنجید خاطر گشت و 2 نفر از آقایان به نام آقای یحیی و بحرالعلوم را احضار نمود و با آنها دستور داد که بهانه آوردن میرزا محمد رضا به کرمان او را روانه مشهد نمایند. وقتی خبر به تهران رسید، آقای طباطبایی به عین‌الدوله اعتراض کرد که شما قرار بود محمد رضا مجتهد کرمانی را با احترام به کرمان بفرستید و عین‌الدوله در جواب گفت بله، اما ما نتوانستیم مانع سفر زیارتی او که برای ادای نظرش می رفت بشویم. پس تلگراف دستگیری از طرف عین‌الدوله به فرمان فرما داده شد که مانع رفتن میرزا محمد مجتهد به مشهد مقدس شوند و او را وارد کرمان نمایند. پس از چند روز ایشان مختارند به تهران و یا مشهد مقدس مراجعت فرمایند. آقای طباطبایی از این تلگراف سخت برآشفتند و فرمودند که می‌خواهید بعد از 3 روز مسافرت دوباره ایشان را تبعید کنید که به خراسان یا تهران بروند. این موجب سختی و آزار مجتهد بزرگی مانند حاج میرزا محمد رضا می شود. در خراسان استقبال فراوانی از مجتهد حاج میرزا محمد رضا به عمل آمد و علما بزرگان تلگراف های محرمانه‌ای به علمای شهر مشهد مخابره کردند. حاج شیخ محمد کرمانی از اشخاص متدین و مؤمن شهر مشهد در مورد ورود حاج میرزا محمد رضا به مشهد می گوید، در ورود حاج میرزا محمد به شهر مشهد هنگامه غریبی برپا شد. از طرق تا حرم مطهر با پای پیاده راه رفت. چند دفعه عبا عوض کرد که مردم لباس این عالم را برای تبرک پاره پاره کرد و می بردند. پاورقی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد 2 صفحه 394 ادامه متن. فرمان فرما عین‌الدوله برایش مقداری پول فرستادند که البته از قبول آن خودداری نمود و تا زمان مهاجرت علمای تهران به قم در مشهد به سر برد. پس از عزل عین‌الدوله مشیرالدوله به مقام صدارت رسید و تلگراف آزادی حاج میرزا محمد رضا را که در دوران استبداد صغیر علیه وطن دوستی برایش فرستاده بود مخابره کرد. صفحه 397 اغتشاش در فارس. عامل خروش اهالی شیراز شعاع السلطنه ملک منصور میرزا پسر مظفرالدین شاه حاکم فارس بود که به تصرف املاک خالصه فارس دست زد و آنها را از دولت به مبلغ ناچیزی خریداری نمود و همچنین املاکی را که در زمان ناصرالدین شاه به رعایا فروخته شده بود به زور از آنها باز پس گرفت که این تصرفات باعث یاقی شدن اعضای حکومت نیز گردید، به گونه که به جان و مال مردم تجاوز می کردند و ملک و املاکشان را از دستشان در می آوردند تا اینکه شاهزاده بیمار شد و برای مداوا به فرنگ عزیمت نمود. سردار مکرم نائب الحکومه فارس پس از عزیمت شاهزاده و به دست گرفتن حکومت بنای ظلم و ستم را نهاد و آنقدر رعیت بیچاره را آزار و اذیت نمود که آنها به شاه چراغ پناهنده شده و در آن متحسن گردیدند و سردار ظالم به بهانه برقراری نظم بسیاری از مردم بیگناه را به گلوله بست که متجاوز از 20 نفر به هلاکت رسیدند و بعضی هم به ناچار برای حفظ جان به قنصلخانه انگلیس پناه بردند. با رسیدن این خبر به تهران، شاه و سلطنه از حکومت معزول و این سمت به وزیر مخصوص صاحب اختیار واگذار شد. دولت تلگرافی به علمای شیراز مبنی بر اینکه ما وزیر را برای اصلاح فرستادیم مخابره نمود و با اینکه مردم این وزیر را به عنوان شخصی عدالت گستر قبول داشتند، چون گمان کردند که او به قصد صلح میان آنها و شاه و سلطنه می آید، گفتند که اگر وزیر مخصوص برای حکومت می آید، در نهایت احترام پذیرای او هستیم، اما اگر برای مصالحه می آید، او را به شهر راه نخواهیم داد. سپس از طرف دولت تلگرافی مخابره شد که شاه و سلطنه به علت بیماری از حکومت استعفا داد و دولت نیز استعفایش را پذیرفت. به این علت علمای شیراز تلگرافی تاریخی و به یاد ماندنی با دستخط جناب حاج میرزا ابراهیم شیرازی به ولیعهد تبریز مخابره کردند که این تلگراف پشتگرمی و قوتی به آزادی خواهان داد. تلگراف علمای شیراز به ولیعهد: حضور حضرت اقدس ولیعهد عیدت الله تعالی، حمایت حوزه اسلامیت و رعایت ناموس طریقه اثناعشریه کسی را شایسته خواهد بود که وارث تخت و تاج است و حارس مملکت و گزیده خراج اردشیر بابک با همه هوش و فرهنگ تا با دستورات امین همرنگ نشد ایران نیافت. آخرین اندرز او به شاپورین بود که سلطنت با منبر توأم است. شاه عباس کبیر با آنکه سرسلسله صفویه بود، همین که شیخ احمد اردبیلی قدس سره برایش در عنوان نگاشت، برادرم، شاه عباس در دربار بار عام داده و گفت این نامه را در کفن من بگذارید تا واسطه اخوت این عالم اسلامی از آتش دوزخ در امان باشم. چنگیز خونریز با شعشعه هزاران قشون تاتاری تسخیر بلاد کرد. عاقبت اولادش برای حفظ دودمان سلطنت مانند عبد ذلیل در زیر لوای اسلام پناهنده شدند. اعراب بادیه به قوت کلمه توحید از پشت دیوار چین تا دریای روم را متصرف شدند. صلاح الدین ایوب کردی در جنگ حلب به حمایت اسلام نام یافت، تا زمانی که اشخاص مذکور مانند نادرشاه خود را کمربسته دستور آن امین و علمای دین می دانستند، خورشید ملک جهان پرچم بیرقانها بود. همین که با هیئت جامعه اسلامی کج افتادند، نه نادر به جا ماند، نه نادری. خوابان مغفور و فتحعلی شاه نورالله مزجعه اساس سلطنت را بر رقعجاتی محکم فرمود که به خط خودش به علمای اسلام فدایت شوم نوشت. از حرمسرای سلطنت تا کلبه دهقانی امهات مسلمین و بنات مسلمات عقد و طلاقش از زبان ما علما جاری است. مصطبعه مایملک مسلمین مسجل به امهار ماست، اقامه شهود و بینه هر حقی در محضر علماست. اینک قریب 50 روز است به علم حضور و شهادت جمهور ارباب بصیرت ملت فارس به مرکز سلطنت قاهره تظلم نمودیم و تعدیات حاکم غیر محکوم مطلق خود را باز نمودیم. جوابی که از مصدر صدارت عظما رسید، تعیین مأموری واحد برای صدق و کسب مجموع علمای جامع و شرایط اسلام است. اکنون برای این توهین عظیم و ظلم مالایتاق حکومت، تمام این خادمین شریعت محمدیه و سکنه شهر و توابع شیراز در بقاع متبرکه به باطن شریعت مقدسه پناهنده ایم و تا آخرین شریان در جنبش است، برای رفع فاعل این توهین به اسلام و رفع حاکم ظالم حاضریم. تا کنون عقیده ما این بود که دولت عبارت است از هیئت رجال، دانشمندان سیاسیدان، نه منحصر به یکی از فرنگی مآبان تازه و از طبیعی مذاقان پوسید و روزنامه خان خوشیده که لفظ دولت مطلقه مستبد آموخته و حالا اینکه ایران جمهوری اسلامی است. چه از عهد سلف تا حال خلف، علمای ملت هر شهری به حکومت شورش کردند، دولت با مصلحت جمهور حاکم را عزل فرمود. بلکه رعایای هر دهکده که به کت خدای خود شوریدند، مالک قهرن به عزل کت خدا حکم داد. بلکه کلانتر و خان هیچ طایف و ایلی را نتوانستند عزل کنند و خارجی را به جای او نصب، بلکه مجبوراً از همان طایف و ایل خان و کلانتر را انتخاب نمودند. و به این معنی باز یک جمهوری مارشک فرانسه و آمریک است. الغرض رفع این توهین مشعوم و حاکم ظالم بر ذمه حضرت ولایت عهد است که مادر را دل سوزد و دایه را دامن. تویی شمع روشن به فانوس ملک، به تو میرسد ننگ و ناموس ملک. هرگاه به عرایض ما تهاون رود و جهت جامعه اسلامیت رعایت نشود، هراین عاقبت وخیم خواهد شد. امضا علما اعیان و رعایای فارس. پاورقی از کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد 2 صفحه 396 و 397. آقای طباطبایی نیز تلگرافی مظفرالدین شاه مخابره نمود و در جواب دست خط شاه را به این مضمون دریافت کردند. علاءالدوله را می‌فرستیم به عرایض شما برسد، اما در باب خالصه ما این املاک را مرحمت فرمودیم به شاه و سلطنه، دیگر برگشت ندارد. و با این جواب عده‌ای از مردم مأیوسانه به قنصلخانه انگلیس پناه بردند.